کمبل لاملې نشول وسته. ساعت شپګنی مې بجې دی د ورستۍ خبري مجلې بار رسیدلې دی. زرغونه منګلې قربانه ده.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که ریاست جمهوری افغانستان گفته که اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد ملا عمر به شکل ناقص در رسانه ها انعکاس یافته. ایره هم مشنوین که وزارت خارجه افغانستان گفته پاکستان طالبایی را که علاقمند پیوستن به پروسه صلح هستند جلوگیری میکنه. موضوعات دیگه خبری را هم خالص شنیدین، ولی نخواست همکارم آرش همایون با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
درگیری که صبح امروز میان چند مهاجم مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا آغاز شده بود پایان یافت. یک تیاره بی پیلوت تنیروهای بین المللی شام روز سه‌شنبه در ولایت میدان وردک سقوط کرد و یک سروه تازه نشان می دهد که جوانان در پاکستان دیکتاتوری نظامی و قواعد اسلامی را بر دموکراسی ترجیح می دهند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. درگیری که صبح امروز میان چند مهاجم مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا آغاز شده بود پایان یافت. به گفته مسئولان امنیتی این ولایت، مخالفان مسلح که در ساختمان محکمه استیناف آن ولایت جا گرفته بودند از پا درآمدند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید در اثر این درگیری حدود 8 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. یک تیاره بی پیلوت نیروهای ناتو شام روز سه‌شنبه در ولایت میدان وردک سقوط کرد. عطاالله خوگیانی، یک سخنگوی ولایت میدان وردک، به رادیو آزادی گفت این تیاره بی پیلوت نیروهای ناتو نسبت عوارض تکنیکی در ولسوالی جرلرز آن ولایت سقوط کرده است. تا اکنون نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در مورد این رویداد تبصره نکردند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، گفته است این تیاره بی پیلوت توسط شورشیان در ولسوالی نرخ آن ولایت سقوط داده شده است. ولسی جرگه افغانستان بعد از استعضای 7 وزیر کابینه به پاسخهای وزرای مبارزه با مواد مخدر، انرژی و آب، معارف و اقتصاد قناعت کرد، اما جوابهای 3 وزیر دیگر قناعت اکثریت وکلا را فراهم نکرده است. هیئت ولسی جرگه میگوید در مورد سرنوشت محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب روز شنبه تصمیم گرفته می شود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی در مورد ملا عمر در رسانه ها به طور ناقص نشر شده است. روز گذشته شماری از رسانه ها با نقل از یک روزنامه آلمانی نوشته بودند رئیس جمهور کرزی از ملا محمد عمر خواسته است در انتخابات آینده ریاست جمهوری خودش را کاندید کند. اما فائق وایدی، یکی از معاونین سخنگوی وزارت ریاست جمهوری، با رد گزارش رسانه ها میگوید
در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی، باید بگویم که گفته هایی که در رسانه ها از رئیس جمهور نقل خواهد شده است به گونه ناقص و بدون توضیحات که رئیس جمهور در مورد داشته نشر شده است.
به گفته آقای واحدی، رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با روزنامه آلمانی گفته است هر افغان که دست از مخالفت بکشد می تواند از حقوق زندگی صلح‌آمیز و اشتراک در انتخابات مستفید شود. اسدالله خالد، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، بعد از 4 ماه تداوی در امریکا صبح امروز دوباره به کابل برگشت. اسدالله خالد حدود 4 ماه قبل در اثر یک حمله انتحاری در شهر کابل به شدت زخمی شد و حکومت افغانستان وی را برای تداوی به ایالات متحده امریکا فرستاده بود. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نهایی مسابقات جام کرکت شورای آسیا امروز تیم نیپال را شکست داد. در این بازی گلبدین نایب و محمد نبی عیسی‌خیل توانستند به ترتیب 43 و 38 رن را به نفع افغانستان حاصل کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک سروه تازه نشان می دهد که جوانان در پاکستان دیکتاتوری نظامی و قواعد اسلامی را بر دموکراسی ترجیح می دهند. بر اساس این سروه 38% جوانان در پاکستان طرفدار انفاذ قانون شریعت بوده، 32% طرفدار قوانین نظامی می باشند، در حالی که صرف 29% جوانان از دموکراسی پشتیبانی می کنند. این سروه در بین جوانان بین سنین 18 تا 29 ساله انجام داده شده و بر اساس مصاحبه با 5271 تن تهیه شده است. کوریای جنوبی میگوید همه امکانات را در صورت یک عمل نظامی احتمالی به خاطر تأمین مسئولیت اتباعش در یک منطقه صنعتی در کوریای شمالی دارای اداره مشترک مورد بررسی قرار داده است. کیم کوان جن وزیر دفاع کوریای جنوبی با اظهار این که یک برنامه احتمالی را آماده ساخته است میگوید. امروز صبح کوریای شمالی به ما اطلاع داد که از رفتن کارگران به پارک صنعتی کویسانگ جلوگیری کرده، اما با آنها اجازه داده است تا از کوریای شمالی خارج شوند. حکومت ما نگران است از این که رفت آمد به پارک صنعتی کویسانگ عادی نمی باشد. بعد از آن که کوریای شمالی حالت جنگی را اعلان کرد، تنش‌ها بین دو کوریا افزایش یافته است. نجیب رزاق صدر اعظم مالیزیا پارلمان آن کشور را منحل ساخت. وی در یک بیانیه تلویزیونی گفت پادشاه آن کشور تصمیم وی را تایید کرده است و تا دو ماه آینده انتخابات برگزار خواهد شد. انتظار می رود ائتلاف ملی با سه حزب اپوزیسیون که توسط انور ابراهیم رهبری می شود در انتخابات با هم رقابت کنند. مذاکرات به خاطر عادی ساختن روابط بین سربیا و کوسوو که به میانجیگری اتحادیه اروپا صورت گرفت بدون رسیدن به کدام توافق پایان یافت. کوسوو که یک بخش از سربیا به شمار می رفت در سال 2008 اعلان استقلال کرد و تا هنوز از جانب سربیا به رسمیت شناخته نشده است. دکترانی که نلسون ماندلا رئیس جمهور آفریقای جنوبی را تداوی می‌کنند می‌گویند وضعیت صحی وی بعد از سپری کردن یک هفته در شفاخانه نسبت به گذشته بهتر شده است. نلسون ماندلا که نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی بود، با آنکه از مدت 10 سال به این سو فعالیت سیاسی ندارد، اما به خاطر تلاش‌هایش در زمینه آشتی بین سیاه و سفیدپوستان به دیده احترام نگریسته می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. بیش از 100 نفر امروز در اثر حملات مخالفین در ولایت فرا کشته و زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان گفته است پاکستان طالبان را که علاقمند پیوستن به پروسه صلح هستند جلوگیری می کند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد ملا عمر به گونه ناقص در رسانه ها انعکاس یافته است.
جمهور در چوکات یک پرنسیپ یا اصول در مورد حقوق و امتیازات را که قانون اساسی برای هر شهروند افغانستان در نظر گرفته است صحبت کرده.
امروز مصادف است با روز بین المللی مبارزه با ماین در جهان، اسلحه‌ای که در افغانستان قربانیان زیاده داشته است.
15 روز بعد جان بندی پوه شو مجز مایو بشویم او مات پیچکاری کول ز پزان نه پویدم چې ته مایو به ما پخشته یا نشته پوه شی ز بهر تم خوشحالم.
از جنجال های سیاسی بین کوریای شمالی و جنوبی هم می شنوید.
چاجی هر کسل کمبورو هغو بمبر تکزل خچو اسمل چومندری تونیا جان تو.
گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که حدود 100 نفر امروز در اثر حملات مخالفین در ولایت فرا کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتری این موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا میشنوین که همین حال در خط تلفن با ماست. همکار عزیز سلام و شامتان بخیر، بفرمایین جزئیات حادثه را بدین.
بله سلام، تقدیم میکنم به شما بازم شنونده ها. در پی حادثه نازوار امروز که از فرا شد واکن همه فرا را غمگین کرد. تقریبا به 150 ارکان آخری قدرت رسیده و فعلا ما از مسئولین گرفتیم. 150 در ازی عملات کشته و زخمی شده که از این جمله 105 زخم برداشته و 45 دیگه به شمول اساکر قدرت سرنوالان و مردم ملکی در ازی حادثه کشته شده. در حادثه امروز همچنان 7 از مهاجمان هم از فرا در آمده. مسئولان امنیتی تا به حال در مورد هویت حمله کنندگان چیزی نگفته، ولی گفته که حمله امکان دارد از کشورهای بیرونی دلیل شود که جزئیات بیشتر تا حال کسب ندارد. همچنان مخالفان مسئول دولت ادعا میکنند که تقریبا بیش از 60 از افراد در ازی همونه کشته و اونها یه عقیدهایی کرده بودن که خارجی هم کشته در حالی که این خارجی وجود نداشت. همین جزئیات اخیر بود که امروز ما گرفتیم از یادش. کلام سالای بست
همکار عزیز، شنیدم که شما هم یک تن از اقاربتان در حادثه امروز از دست دادین. خداوند اونا را ببخشه و به شما صبر جمیل بده. شنونده عزیز، به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش های خبری، البته بعد از یک وقفه کوتاه.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
خلاصه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در خواب باید بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان گفته که پاکستان طالبایی را که علاقمند پیوستن به پروسه صلح هستند مانع شرکت در گفتگوهای صلح میشه. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که ای طالبا که در پاکستان به سر میبرن تحت فشار حکومت پاکستان قرار دارن. وزارت خارجه پاکستان ایده های افغانستان نمیپذیره. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
در ادامه حملات لفظی حکومت افغانستان بر پاکستان، کابل اسلام آباد را متهم می کند که نگذاشته طالبان علاقمند صلح برای شرکت در گفتگوهای صلح به بیرون از پاکستان سفر کنند. احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت پس از برگزاری نشست سه‌جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا، امیدواری های در مورد همکاری اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان به وجود آمده بود. این نشست در ماه دلو سال گذشته در لندن راه اندازی شده بود. آقای هروی افزود در این اواخر روشن شد که پاکستان در این پروسه همکاری نمی کند. با گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، اسلام آباد آن دست طالبان را که علاقمند پیوستن به پروسه صلح اند مانع شرکت در گفتگوهای صلح می شود.
گفته می شود که تعدادی از بایی که در پاکستان هستند و شایق گفتگو با حکومت افغانستان هستند، عملا تحت فشار پاکستان قرار دارند و تا سفرهایی که اونا به خاطر گفتگو داشتند از سوی پاکستان نوی ممانعت صورت گرفته.
کابل همچنان اسلام آباد را متهم کرده که در ارتباط به پروسه صلح افغانستان موضع ثابت ندارد و در تلاش است تلاش‌های صلح افغانستان ناکام شوند. حکومت افغانستان گفته است در صورت عدم همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان، این پروسه را بدون همکاری پاکستان نیز پیش خواهد برد. اما وزارت خارجه پاکستان این ادعای حکومت افغانستان را رد کرد. اعزاز چودری، سخنگوی این وزارت: پاکستان تمام تلاش خود را به خرج می دهد تا از پروسه صلح و آشتی ملی در افغانستان حمایت کند. ما به این تلاش ها ادامه می دهیم، زیرا پذیرفته ایم که صلح در افغانستان به نفع پاکستان و منطقه است. کابل در حال اسلام آباد را متهم به جلوگیری از پیوستن شماری از طالبان به پروسه صلح کرده که رئیس جمهور کرزی در این هفته به قطر رفت تا به وساطت مقامهای قطر زمینه برای اجرای گفتگوهای صلح با طالبان فراهم شود. پس از دیدار رئیس جمهور افغانستان با امیر قطر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفت که یک طالب هم در قطر با حامد کرزی دیدار نکرده است.
در حالی که تلاش های حکومت افغانستان به هدف مصالحه با طالبا و به میز مذاکره کشاندن اونا ادامه داره، ریاست جمهوری افغانستان گفته که اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد ملا عمر به گونه ناقص در رسانه ها انعکاس یافته. روز گذشته شمار از رسانه های داخلی به نقل از یک روزنامه آلمانی گزارش دادند که رئیس جمهور کرزی از ملا عمر خواسته تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده خود کاندید کند. اما فایق وایدی، یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری، گفته که سخنان رئیس جمهور کرزی تعریف شده. مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در همین مورد با فایق وایدی مصاحبه کرده.
در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی، باید بگویم که گفته‌هایی که رسانه‌ها از رئیس جمهور نقل خواهد شده است به گونه ناقص و بدون توضیحات که رئیس جمهور در مورد داشته نشر شده است. رئیس جمهور در چوکات یک پرنسیپ یا اصول در مورد حقوق و امتیازات را که قانون اساسی برای هر شهروند افغانستان در نظر گرفته است صحبت کرده.
میشه بیشتر در مورد جزئیات بتین که رئیس جمهور کرزی روی کدام مسائل صحبت کرده یا کدام مسائل است که میشه که بعد از سپری شدن از مولا عمر بتونه به ریاست جمهوری افغانستان خود کاندید کنه؟
پور گفت هر شهروند افغانستان چی طالب باشد یا غیر طالب میتواند در پرنسیپ و در اصول از حقوق امتیازاتی را که قانون اساسی برای شهروندانش در نظر گرفته مستفید شود. و این سوال بگونه ای که آیا ملا عمر نیز میتواند خود را در انتخابات نامزد کند؟ جواب رئیس جمهور این بود که اگر مورد و یا قضیه علیه او نباشد، اگر مردم افغانستان در مقابل او کدام کینه و خشم نداشته باشند و اگر بخواهد بیاید در انتخابات شرکت کند و زندگی صلح‌آمیز ترجیح بدهد و بیاید، به اساس اصول این حق را قانون اساسی برای همه شهروندانش میدهد.
در مطبوعات یک مسئله که بسیار پیچیده شد روی از او این بود که نام ملا عمر در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار داره و زمانی که رئیس جمهور کرزی میگه که ملا عمر میتونه به انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید کنه، این مسئله در تضاد با فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
ببینین دولت افغانستان در قسمت دور کردن نام بعضی از افراد از لیست سیاه سازمان ملل اینا در گذشته هم وزارت خارجه افغانستان این رو با جانب ملل متحد در مورد زو صحبت کردن، ولی آنچه که رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه روش تاکید کرده بود روی یک اصول بود، روی یک پرنسیپ بود که به اساس پرنسیپ یعنی هر کسی که یا هر تبعی افغانستان حقی زیر داره که از مزایا و امتیازات و حقوقی که قانون اساسی افغانستان برش در نظر گرفته مستفید باشد، بدون در نظر داشت این که او چه کسی هست، تا جایی که قانون اجازه میدهد، تا جایی که شرایط قانونی را واجد باشند، هر کسی میتونه بر اساس قانون اساسی افغانستان از او حقوق و مزایا مستفید باشد.
فائق وحیدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شوراهای ولایتی 4 ولایت جنوب شرق افغانستان، البته خوست، پکتیکا و غزنی، خواهان توجه بیشتر حکومت مرکزی به ولایات مربوطشان شدند. اعضای این شوراها در نشستی که امروز به هدف ایجاد هماهنگی بین اونا و ارگانهای محلی در کابل برگزار شده بود، انتقاد کردند که در بخش حل مشکلاتشان با اونا همکاری لازم صورت نمیگیره. فرخنده احمدی با جزئیات بیشتر.
نبود امکانات لازم صحی، مشکلات امنیتی، عملی نشدن پروژه های انکشافی و کمبود استادان مسلکی از مواردی هستند که مسئولان شوراهای ولایتی 4 ولایت جنوب شرق افغانستان از آن شکایت دارند. رؤسای شوراهای ولایتی خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی در نشستی که به روز چهارشنبه در شهر کابل راه اندازی گردیده بود، مشکلات و چالش های موجود در ولایت هایشان را با اداره ارگان های محلی افغانستان در میان گذاشتند. داود شام مکینزوی عضو شورای ولایتی خوست و زرغونه همت عضو شورای ولایتی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی بر ایجاد هماهنگی میان ارگان های محلی و حکومت مرکزی تاکید نمودند و از دولت خواستند تا به تعهداتی که نموده عمل کند.
محلی اداره تو کستون زیری دیم.
در اداره های محلی مشکلات زیاد است و ارگان های محلی و حکومت منطقوی در حل آن ناکام موندند و به تقاضای مردم جواب گفتن نمی توانند. امنیت خوست حالا بسیار خوب است، اما آن وعده هایی را که حکومت مرکزی در قسمت باسوزی با ما کرده است هیچ عملی نشده.
در پکتیا استادان مسلکی زن بسیار کم هستند. در برنامه های باسازی و برق نیز مشکلات داریم. نشست امروز به نظر من یک تغییر مثبت در شوراهای ولایتی است، به شرط که آن مشکلات را که ما در این جامعه مطرح می کنیم اداره ارگانهای محلی عملا در خصوص حل آن اقدام کند.
عملا استیمیز ارگانون اداره پدی باندی کار و کی
در بخشی از این نشست که به حمایت از اداره انکشافی سازمان ملل متحد در کابل برگزار شده بود، سید احمد خاموش رئیس انسجام ارگانهای محلی گفت این اداره تلاش می کند تا در خصوص حل مشکلات موجود با ولایت های یاد شده کمک کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع ترکیه دیدار داشت و دو کشور با هم سند همکاری های استراتژیک که به امضا رساندند. مصطفی بشارت جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مقام های افغان و ترکی روی نهایی شدن ارچی عاجل سند همکاری های استراتژیک میان دو کشور تاکید کرده اند. فائق وایدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کرزی و وزیر دفاع ترکیه در جریان ملاقاتشان در کابل روی امین مسئله بحث کردند.
در این دیدار هر دو جانب در مورد کار روی نهایی شدن سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و ترکیه صحبت کردند و در این جلسه تاکید شد تا این سند همکاری ها هر چه زودتر میان
دو کشور نهایی شد. تا دو سال گذشته افغانستان قرارداد همکاری های استراتژیک را با چندین کشور امضا کرده است. ایالات متحده آمریکا، هند، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از جمله کشورهایی‌اند که قراردادهای استراتژیک را با افغانستان بستند. در سال گذشته میلادی پاکستان نیز تقاضای امضای سند مشابه را با حکومت افغانستان کرد. اما مقام‌های افغان می‌گویند که به دلیل اینکه پاکستان در گفتگوهای صلح با این کشور صادق نیست، به همین خاطر تاکنون به امضای این سند توافق نکرده‌اند. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اسمت یلماز وزیر دفاع ترکیه گفته است که کشورش مانند سابق حاضر است تا به آموزش نیروی امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی ادامه بدهد. در این حال وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که وزیر دفاع کشور با امتای ترکیش روی کمک های بیشتر آن کشور صحبت کردند. در این اعلامیه به نقل از وزیر دفاع ترکیه آمده است که کشورش وزارت دفاع افغانستان را در بخش‌های تعلیم و تربیت، وسایل تکنیک انجینری، مبارزه با ماین و لوجستیک کمک می‌کند. به اساس معلومات وزارت دفاع در حال حاضر 105 تن از منصوبین اردوی ملی به بورسیه‌های کوتاه مدت و دراز مدت در کشور ترکیه مصروف تحصیلند.
شنیدین که وزیر دفاع ترکیه اسمت یلمان با مقامات ارشد حکومت افغانستان دیدارهای داشته و هم روی پیمان همکاری های استراتژیک میان ترکیه و افغانستان بحث‌های گسترده بین این مقامات صورت گرفته. چند وزیر کابینه افغانستان امروز به جلسه ولسی جرگه استیضاح شدند و در مورد ای که آیا اونا قناعت نماینده های مردم عکس می کنند یا نی رای گیری صورت گرفت و جزئیات بیشتری موضوع همکارم سحر لیوال تعقیب کرده.
قرار است برای وزرای اطلاعات و فرهنگ و معادن افغانستان به روز شنبه آینده جهت عقض رأی اعتماد و یا عدم اعتماد صندوق گذاشته شود. از جمله هفت وزیر استیضاح شده در جلسات استیضاحیه ولسی جرگه فاروق وردک، زرار احمد مقبل، انور الحق احدی و عبدالهادی ارغندیوال، وزرای معارف، مبارزه با مواد مخدر، اقتصاد، تجارت و صنایع موفق به کسب رأی قناعت وکلا گردیدند. محمد میروی سیاسینی معاون اول ولسی جرگه که به روز چهارشنبه ریاست این جلسه را به عهده داشت در اخیر نتیجه را چنین اعلام کرد.
من این مسئله را تکرار می کنم که دکتر فاروق وردگ، زرار احمد مقبل، دکتر امارالحق احدی و عبدالهادی ارغندیوال رأی قناعت به دست آورده اند و می توانند به وظایفشان ادامه دهند. برای وزرای اطلاعات و فرهنگ و معادن به روز شنبه هفته آینده جهت کسب رأی اعتماد و عدم اعتماد صندوق خواهیم گذاشت و در مورد وزیر انرژی و آب نیز در همین روز رأی گیری خواهیم کرد.
به اساس فیصله قبلی اعضای ولسی جرگه 11 وزیری که بودجه انکشافی سال 1390 را کمتر از 50% به مصرف رسانیده بودند باید استیضاح می شدند که مطابق به تصمیم نماینده های مردم این روند در 3 مرحله انجام می گرفت و امروز دومین جلسه استیضاحیه صورت گرفت. در جریان جلسات استیضاحیه به روزهای دوشنبه و چهارشنبه وزرا با انتقادات و سوالات زیاد وکلا روبرو شدند. موجودیت بودجه غیر اختیاری که از سوی مؤسسات و کشورهای کمک کننده تمویل می گردد و در زمان معین در اختیار وزارت ها قرار داده نمی شود یکی از دلایل عمده ای بود که از سوی این وزیران مطرح گردید. در این حال در خصوص عقض رأی قناعت محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب بحث های متفاوت میان وکلا صورت گرفت. شکری بارگزه یکی از این وکلا در مورد چنین گفت:
وقتی که شما میگین برای هر یک از وزیر مطابق حرف شما 104 رأی سلب اعتماد یا عدم قناعت بکار است، در مقابلش ارگاه قناعت حاصل میشه باز هم 104 رأی بکار است. اما شما میبینین کنیم که رأی اکثریت در این موضوع موضوع 50+1 نیست که از اول ما براتون گفتم شما اشتباه اعلان کردین. در این موضوع موضوع اکثریت است. شما دیدین که اکثریت 99 رأی است و رأی به طرف که تایید داشت کمتر از 99 است. بنابراین آنچه که شما قبلا اشاره فرمودین لطفاً اشتباه را دوباره تکرار نکنید.
وزیر انرژی واب توانست 83 رأی قناعت را حاصل کند و قرار شد در جلسه روز شنبه این جلسه در مورد وی رأی گیری صورت گیرد. به همین ترتیب قرار است بسم الله محمدی، غلام مجتبی پتنگ، عبیدالله عبید و حسن عبداللهی وزرای دفاع، داخله، تحصیلات عالی و شهرسازی به روز شنبه هفته آینده در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه حضور یابند. اما هیئت اداری ولسی جرگه قبل از این گفته است چون این چهار وزیر در سال مالی 1390 در این پست ها قرار نداشتند، فقط جهت ارائه پاسخ هایشان به جلسه استیضاحیه این جرگه حضور خواهند یافت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز روز جهانی مبارزه با ماین هاست. اداره ماین پاکی در افغانستان میگن که در حال حاضر 550 کیلومتر مربع زمین در افغانستان با خطر موجودیت ماین ها روبروست. باز هم سحر لیوال جزئیات بیشتر داره.
کفایت الله ابلاغ، مسئول مؤسسات ماین پاکی در افغانستان و رئیس کمیته ATC در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم روزانه یک یا دو تن در افغانستان قربانی ماین می گردند.
اوز دورز یو یا به دیر کم دو واقع وشی.
حالا روزانه یک و یا دو واقعه اتفاق می افتد. مشکلی که قبل از این وجود داشت این بود که 60% این قربانیان را اطفال تشکیل می داد. حالا حدود بیش از 2000 کیلومتر مربع زمین از وجود ماین پاکسازی گردیده است. حدود 550 کیلومتر مربع زمین باقی مانده که انشالله در صورت موجودیت بودجه کافی آن را در 10 سال آینده پاکسازی خواهیم کرد.
آقای ابلاغ افزود 53 نوع ماین ساخته شده کشورهای روسیه، ایتالیا، انگلستان، ایران و پاکستان را که از جمله خطرناکترین نوع ماین‌ها در جهانند در افغانستان استفاده شدند. مسئول مؤسسات ماین پاکی در افغانستان میگوید که مبارزه و ماین پاکی در افغانستان در 12 سال گذشته کاری آسان نبوده، چنانچه 774 تن از ماین پاکان در جریان وظیفه جانهایشان را از دست دادند. ICRC یا کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید که قبل از این سالانه برای 1000 تن از قربانیان و معلولین ناشی از انفجار ماین در افغانستان دست و پای مصنوعی آماده می ساختند، و در حالی که به گفته آنان این رقم در حال حاضر به 500 تن کاهش یافته است. زرین خیل و بلال سربازان اردوی ملی که یکی یک و دیگر هر دو پای خود را در اثر انفجار ماین در جریان وظیفه از دست دادند میگویند که اکنون توانایی کار را ندارند و با پاهای پلاستیکی زندگیشان را سپری می کنند. این دو جوان قصه‌شان را با رادیو آزادی چنین در میان گذاشتند.
یگانه پسر مادر و پدرم هستم. در اردوی ملی کار می کردم. زمانی که مصروف خنثی‌سازی ماین بودم انفجار نمود. 15 روز بعد از آن روز فهمیدم که معیوب شدم.
5 روز پس از آن که ماین انفجار کرد، هنگامی که به هوش آمدم فهمیدم که پاهایم را از دست دادم، اما زندگی می گذرد با آن که تغییرات زیادی در آن آمده است.
به اساس نظرسنجی ها صدها هزار تن از سبب انفجار ماین ها در افغانستان معلول شدند، اما به اساس یک سروی سازمان ملل متحد در ارتباط به کشتار غیر نظامیان در افغانستان آمده است که در 6 ماه نخست سال 2012 میلادی 1145 غیر نظامی کشته و بیشتر از 2000 تن دیگر زخمی شدند که گفته می شود بیشتر آنان قربانی ماین های کنار جاده شدند.
تنش‌ها بین دو کوریا افزایش یافته و کوریای جنوبی گفته هر چیزی که در توان داره انجام خواهد داد تا جان کارگرای خود که در او طرف سرحد در کوریای شمالی کار میکنن حفظ کنه. کوریای جنوبی حتی انتخاب راه نظامی را بر دفاع از اتباع خود دور از احتمال ندانسته. شنونده عزیز، متاسفانه به دلیل کمبود وقت گزارش در مورد حالات جاری در کوریای، البته بین جنجال‌های سیاسی بین کوریای شمالی و جنوبی، از نشر باز میمانه. انشالله فردا صبح این گزارش مشنوین از رادیوی آزادی، حتما با ما باشین. حال ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغونه منگل از سام، یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.